بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. خب الحمدلله و المنه جلد اول المیزان پس از حدود سال سومی که درش بودیم الحمدلله به پایان رسید و معارف بسیاری رو از قرآن کریم و به وساطت مرحوم علامه طباطبایی انشاءالله آموختیم و انشاءالله به عمل می رسانیم یا رساندیم و از امروز انشاءالله در خدمت جلد دوم المیزان و در خدمت آیات 183 سوره بقره به بعد هستیم که امیدواریم خدای تعالی با اینکه اینها مقطعها اعتباری است و اینکه جلدی به جلدی تبدیل میشه یک اعتباره، اما انشاءالله خدای تعالی همین اعتبارات رو منشأ تحول بالاتری و توجه بیشتری برای ما هم قرار بده که از حجاب عادت بتونیم همون جوری که فصول رو، شب و روز رو و انواع تغییرات رو برای اینکه انسان در عادتها مندگار نشه قرار داده، ما هم از جلدی به جلد دیگری و از آیهی به آیه دیگری انشالله باعث بشه که توجه بیشتری انشالله به معارف و قرآن کریم پیدا بکنیم. بد نیست اگر دوستانی همت داشتند و می توانستند یه فهرستی از آنچه که در جلد یک به صورت در حقیقت مختصر گذشته بود برای خودشون تهیه می کردند، بعدها برای رجوع به این مسئله خیلی براشون مفید بود. البته ممکنه بعضی هم تهیه کرده باشند و داشته باشند که استفاده خواهند کرد، چون خیلی از معارف گذشت که انسان یادش نمی ماند، اما اگر فهرستی داشته باشد و اینها رو جایی ثبت و ضبط کرده باشه رجوع بهش آسان میشه، چون واقعا المیزان در پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه بشری با بیان عقلانی زیبا و متین بسیار بسیار خدمت کرده و معارفش امروز هنوز که هنوزه برای امروز بیش از توان امروز است. لذا هنوز سالهای دیگری هم به فرمایش حضرت آیت الله جوادی شاید 100 سال آینده باید برسد تا بشر رشد بکند تا تازه از کلمات مرحوم علامه در المیزان توان بهره‌مندی پیدا بکند. لذا عرض کردم خیلی ساده نگیریم این کلمات رو، این بیانات رو، اون هم در پرتو شعاع نورانی وحی، اون هم در کنار آیات نورانی الهی که اصل اونه و اینها شعاهای اون میشه. از اینجا به بعد در دنباله آیات قبل که مرتبط با آیات قبلم هست وارد بحث روزه میشه آیات. لذا پس از اون که بحث آیات قصاص رو مطرح فرمودند و قبل از اون بحث مسائل مالی و زکات رو و انفاقها رو مطرح فرموده بودند، حالا در اینجا وارد بحث روزه میشن که آیاتی که دعایی اولی که انشاءالله در خدمتش امروز هستیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. این دعای شریفه که انشاءالله در خدمتشون هستیم، در آیه اول نوع بیان تکالیفی که سخت است برای بشر و با طبع اولی بشر سازگار نیست رو نوعی از بیان برای زمین سازی بیان تکلیف دارد. تو نگاه تربیتی اونجایی که با طبیعت انسان سازگار است اونجا لزومی نداره مقدمه سازی کنی، یک سر حکم میری. یعنی در جایی که بحث قصاص بود در اون جایی که بحث های قصاص رو مطرح کردن، چون خانواده ای که صاحب دم هستند براشون میخوای قصاص رو جعل بکنی، مطابق طبعشونه و مطابق میلشونه، چون اونها از دست دادند و زمینه برای ایجاد حکم قصاص خیلی فراهم است. لذا بی مقدمه خدای تعالی وارد آیات قصاص شد و بیان حکم قصاص رو کرد. اما در این آیه که بحث سیام است، مقدماتی رو میچینه تا زمینه سازی بشه. لذا خودش یک روشه که این گونه نیست که ما در بیان احکام همه جا یکسان باشیم. در اون احکامی که خیلی ساده است پذیرشش، به راحتی بیان میشه، اما اون مطابق طبعم هست. اما اونجایی که طبیعت انسان باید صرف نظر کند از یک سری میل های طبیعیش، خلاف میل های طبیعیشه، زمین سازی هایی رو میخواد. مثلا در احکام قتال مدت ها خدای تعالی با اینکه مردم توقع قتال رو داشتن، تعدی بهشون شده بود، بیان حکم قتال برای اونها مثل قصاص ساده بود چون به اونها تعدی های زیادی شده بود، اما باز هم مدتی رو با اینکه مردم تقاضا میکردند بیان ساکت بود برای او، تا پس از اون که یک حالت طلب عمومی شد آیات قتال نازل شد که قتال رو برای در قد اون جبران خسارت ها یا جهاد ابتدایی جایز دونستند. اما در اینجا زمینه چینی هایی رو کرده، اولا با اینکه یا ایها الذین آمنو، این خطاب تعبیری که حالا در حافظ میکنه که لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب، که وقتی که تو خطاب میکنی من را اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. که این که خدای تعالی خطاب یا ایها الذین آمنو، یعنی تشریف، و این خطاب تشریفی که در اینجا آورده خودش زمینه سازیه، چنانچه در جاهای دیگه هم قبلها گذشت یا ایها الذین آمنو خودش یک خطاب تشریفی است، یعنی زمینه ساز این است که این وصفی که در اینجا آورده مشعر به علیت است. خطاب با این وصف که اهل ایمان است نشون میده اهل ایمان یعنی تبعیت، اهل تبعیت، لذا خودش زمینه سازی برای تبعیته که اینها رو در حقیقت، لذا این خودش یک نوع چیه؟ یک نوع زمینه سازیه که ما اگر با مخاطبی ارتباط داریم، گاهی نوع ابتدا و خطابی که با اونها میکنیم، اسمی که بر اونها میگذاریم، با اسمی که اونها رو صدا میکنیم، دقت میکنید، نه اسم شخصیشون، اون شخصیت حقوقی که با یه اسمی عنوان میشه، مثل اینجا یا ایها الذین آمنو، این خودش البته یه شعارسازیه، یه زمینه سازیه که میتواند هم شعار بشه. مثلا اگر اسم مثلا بعضی از اقشار رو میذارن صالحین، خب این صالحین یه زمینه سازیه، درسته؟ یه زمینه سازیه. امثال اینها که خودش وقتی که اسم خطاب میشه، توجه دادن به اسمم، نه فقط اسم یه لفظ علمی بشه که از اسم چی بشه انسان؟ غافل بشه و دیگه هیچ چیزی توجه به اسمی نداشته باشه. او نه، باید توجه به اسم باشه، چون طوری نباید این اسم انقدر اطلاق بشه و انقدر عادی بشه که دیگه اثر نداشته باشه، مثل علم بشه و دیگه توجه به معنا نباشه، بلکه حالتی باید باشد که وقتی که این خطاب محقق میشه به اون معنا توجه میشه، به اون معنا توجه داده میشه. این اولین زمینه سازی که خدای تعالی در این آیه شریفه بیان فرمودند. دومین زمینه سازی میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر صیام و روزه رو ما برای شما قرار دادیم، این اخبار فعلا در مرتبه انشاء نیست به فرمایش مرحوم علامه، یعنی هنوز مرتبه انشاء حکم نرسیده که بعد آیات بعد انشاء حکمه، میگه اگر، داره اخبار میکند، اگر وجوبی برای شما قرار دادیم، این وجوب برای امتهای پیشینم بود، که وقتی یه قضیه ای عام میشه، قبلی ها هم و دیگران هم همه او رو انجام داده اند، اون عمومیت پیدا میکند، عمومیت ساده میسازد کار رو، کارو ساده میکند. در حقیقت اگر میفرمایند که اذا عمل بلا، در حقیقت اگر بلا عمومیت پیدا میکند ساده میشود. مثلا مثال عرض میکنم، قبلا هم اگر یادتون باشه زلزله وقتی میاد و هر کسی خانواده یکی دوتا از دست میده، اونجا تحمل ساده تر میشه تا وقتی که یک نفر، یک شخص رو، یه خانواده یه شخص رو از دست داده، کسی دیگری از دست نداده باشه. وقتی مریضی عمومی میآید، اون مریضی عمومی چی میشه؟ ساده تر میکنه تحمل مریضی رو برای این شخصم، برای این خانواده این شخصم. این در ابتلا، در تکلیف هم از سنخ همین است، نظیر همین است. وقتی یه تکلیف برای یه نفر خاص میاد، این نفر خاص احساس میکنه که این مشقت فقط برای اوست، این سختی فقط برای اوست، تحملش برایش سخت‌تر میشه. اما اگر بداند همه میخوان روزه بگیرن، همه باید، نه فقط همه یه کسانی که الان هستن، بلکه همه کسانی هم که قبلا بودن از ادیان الهی، این روزه مخصوص هم به اونها بوده. این یه مرتبه. یه نگاه دیگه هم به این هست که هر چی حکمی تحقق بیشتر پیدا بکند، امکان وقوعی و انجامش ساده‌تر میشه. چون انسان وقتی یه حکمی رو برای اولین بار میشنود، اصلا تصور این که آیا این شدنیه یا شدنی نیست براش چیه؟ خیلی سخته. یه بار که انجام میده یا میبینه انجام دادن، یه کمی ساده تر میشه. دو بار که انجام میشه، سه بار که انجام میشه، هرچی این تعدد پیدا میکند، تسهیل پیدا میشه. لذا به جایی میرسد که ملکه میشه برای تمام افراد، دیگه اصلا به صورت عادی جلوه میکند. لذا این حکم هم از همه این زمینه سازی ها داره استفاده میکنه که این هم نه فقط برای شما قرار داده شده، بلکه برای امت های پیشین هم، امت های در حقیقت الهی پیشین هم همین مسئله قرار داده شده بوده. نمیخواد بگه که حکم عین حکم است، اما میخواد بگه اصل حکم عین اصل حکم است، نه اینکه جزئیات هم عین جزئیات آنها، نه اینو نه، چون تفاوت جزئیات خیلی زیاده، ولی اصل حکم مثل از اصل حکم استفاده کرده. لزوما این گونه نیست که دو تا تکلیف که میخوان به هم تشبیه بشن، در تمام جزئیات هم با هم یکسان باشن، در کلیات و اصل با هم یکسان باشن، کفایت میکنه در همون خواصی که برش باره و تسهیلی که برش امکان پذیره. اینم دومین اثری که در اینجا ذکر میکند که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از خاصیت‌های روزه این است که تو طریق تقوا انسان رو قرار میده. یعنی الان ببینید خیلی‌ها دوست دارن خوب بشن، کامل بشن، دنبال این هستن که به کمال برسن، اما خب معمولاً دنبال کمال بودن رو دوست دارن یه ذکری باشد، یه چیز خاصی باشد که این با بقیه چی بشه؟ متفاوت بشه. یعنی فکر کنید. اما خود اینجا قرآن کریم میفرماید که این صیام شما رو به جاده تقوا میرساند. اونم اگر فرمودن لعلکم، یعنی بیان خواص در اینجا اینو میخواستم عرض کنم که بیان خواص تسهیل میکند، بیان آثار تسهیل میکند اتیان اون عمل را. یعنی اگر گاهی میخواد انسان عملی رو تکلیف کنه بر دیگران یا برای دیگران بگه که این عمل رو حتما انجام بدن، بیان آثار اون حکم و خواص اون حکم که در آینده محقق خواهد شد برای کسی که میخواد انجام بده ساده میکنه کار را، که بدون این همه خواص، این همه آثار. مثلا اگر ما بدانیم که انقلاب اسلامی، حفظ این انقلاب در تمام کسانی که بعد از این خواهند آمد و در تمام امتهایی که اقتدا کنند و به این و از این اثر بپذیرند، اینا عمل ما محسوب میشه و پشت کردن به انقلاب یا تضعیف انقلاب یا بی‌تفاوت بودن نسبت به انقلاب، همه اون آثاری رو که برای کسانی که از این انقلاب بهره میبرند از من جدا میکنه، به من بی اثر میکنه. و یا اینکه اگر تضعیف کردم انقلاب رو به هر دلیلی و این ضعف مثلا یک اپسیلون هم اثر داشت در تضعیف انقلاب، به همین مقدار هر جایی که ضعفی فتوری نسبت به یاران و یاوران و کسانی که میخوان به انقلاب اقتدا بکنن ایجاد بشه، همه اونها هم عمل منه، همه اونها شریکم من در اون عملها و عمل من حساب میشه. خب انسان مراقبتش نسبت به حفظ انقلاب و وجوب این حفظ براش شدیدتر میشه دیگه. اگر بداند که این انقلاب سرعت در تسهیل به اصطلاح ظهور رو محقق میکند، اگر کسی کوتاهی بکنه، این کوتاهیش، این تأخیر در ظهور هم جزء عمل این حساب میشه باز هم. یعنی این اون برکاتی که ظهور علاوه بر این انقلاب دارد، همه چی میشه؟ متفرع بر عمل اینم خواهد شد. اینم یکی از خواص رو بیان کردن، خواص اون اثر و ایجاد افق نگاه. چون الان لعلکم تتقون یه ایجاد افق نگاه است که نگاه نکن یک عمل ساده است که روز است فقط، یک عمله، نه، این عمل رابطه وجودی برای تو تا اون تقوا که کماله ایجاد خواهد کرد. دقت میکنید که اون افق نهایی رو براش چیکار بکن، ترسیم بکن که از همین راه آغاز میشه، از همین جا شروع میشه. لذا اینم یه نکته دیگری که بیان آثار است. این که فرمود لعلکم، لعلکم در اینجا نه به معنای این است که اگر عمل انجام بشه نتیجه معلوم نیست متفرع بشود، اینجوری نیست، بلکه دو احتمال دارد که هر دو احتمال عقلایی است. یکی این که عمل اگر محقق بشه ممکنه به پایان نرسد، آغاز بشه اما به پایان نرسد. لعلکم تتقون یعنی اگر توانستید این رو به پایانش برسونید. این یه نکته که عمل رو اگر توانستید به پایانش برسونید شما رو به تقوا میرسونه. اما این که صرف وجوب روزه و قصد روزه و آغاز روزه حتما با تقوا همراه نیست، چون ممکنه انسان موفق به پایانش نشه. این یه عنوان. نکته دیگر این است که عمل افاضه الهی رو باید در پی داشته باشد. افاضه الهی بخل در افاضه نیست، اما این بدن باید چی باشه؟ قابلیت داشته باشد، مانع دیگری در کار نباشد. گاهی انسان روزه رو گرفته اما موانع دیگه چی هن؟ مانع از رسیدن اون تقوای الهی هستن که بر روزه میتونست متفرع بشه. لذا هیچگاه بخل به فاعلیت حضرت حق راه ندارد. لعلکم تتقون نه اینکه بخل در فاعلیت حضرت حق است، یعنی تو انجام بده شاید او به تو بده، نه اینجوری نیست. بخل در فاعلیت را ندارد که اون دائم الفضل علی البریه است. اما اون چه که باعث میشه که این تقوا متفرع نشود بر این عمل شاید باشد، علتش این است که این عمل یا در قالب اختلال پیدا کرده است یا در خلاصه محتوا اختلال پیدا کرده و باطن، یا مانع دیگری از اعمال دیگر عارض شده و مانع اصابت تقوا به این شده. پس برگشت تمام اون لعلکم ها چی هستش؟ به برمیگرده به خود عبد، برمیگرده به خود او، نه اینکه از جانب خدا مانعی در کار باشد. اون طرف فیض علل اطلاق است و انفعال در اون طرف راه ندارد، انفعال در اون طرف راه ندارد. حجاب و پرده و مانع از این ور ایجاد میشه، یا به واسطه خود عمل ظاهرا و باطنا، یا به واسطه اعمال دیگری که تأثیر میذارن در احتجاب این عمل. بله خب چرا دیگه، یعنی روزه به انتها رسیدنش و درست انجام دادنش و موانع دیگر پیش، اگر میفرمودن که این عمل اقتضاش اینه و هیچ شرط دیگری نداره، قطعا هیچ مانعی نبود مانعیت براش ایجاد میکرد. خب بله همین تعبیر میاد. اگر عملی انجام شده باشه، گذشته باشه، به صورت گذشته ذکر بشه، دقت میکنید، اگر عملی به صورت گذشته ذکر بشه، عملی که به صورت گذشته ذکر میشه انجام شده باشه، مانع برش عارض نشده باشه و محقق شده باشه، به صورت در حقیقت تقوا و تحقق تقوا ذکر میشه، که نمونه هم داره در قرآن که به صورت تحقق تقواست. اما در جایی که میخواد حکم در حقیقت جعل بشه و به این میگه انجام بده، دقت میکنید که هنوز تحقق پیدا نکرده و میخواد انجام بشه، اگر تحقق پیدا کند، اگر شرایط رعایت بشود، اگر موانع ایجاد نشود، اینها باعث لعله و الا لعله نسبت به خدا راه ندارد. لعله نسبت به امر ایجابی که خدای تعالی وجوبیست از اون طرف، هر چه که هست از اون طرف چیه؟ وجوبه. شاید ها برمیگرده به مقام امکان، مقام امکان که شایده به کی برمیگرده؟ به انسان، به ممکن، درسته؟ از اون طرف هر چه که هست ایجابه، فعل حضرت حق ایجابیست، در او اصلا هیچ جهت واجب الوجود، واجب الوجود میگه واجبون چی؟ من جمیع جهاته، از همه جهات واجب است، حتی در تمام افعالش. و اگر حیثیت، یعنی ما به عنوان ممکن الوجود که حیثیت ها و شؤون حضرت حق محسوب میشیم، از اون حیثی که شأن حضرت حقیم وجوبی هستیم، هرچند وجوبش غیریه، اما از اون حیثی که ما وجود عدم به لحاظ ماهیت ما سنجیده میشه ممکن الوجودیم، و الا به لحاظ فعل حق اینها ممکن الوجود نیستند، به لحاظ فعل حق حتما واجبند، منتها وجوب غیری، چون اونجا فقط وجود دیده میشه، یک وجود است و در حقیقت شؤون او وجود، لذا همه واجبند در اون نگاه، حتی در حقیقت آثار این وجود همش چی هستش؟ وجوبیست. اگر به حیثیت لعله متفرع میشود، مال این است که به اون چه که وجود اینه و حدود اینه داره انتساب پیدا میکند، که منتبه امکان داره رابطه پیدا میکند. لذا لعلکم در قرآن یه قاعده است، اینجا هم فقط منحصر به اینجا هم نیست، این لعلکم رو در همه قرآن که ذکر میشود، یا اگر در جاهایی حتی نعلم ذکر میشود که بعضی جاها به عنوان این که ما شما رو مبتلا حتی نعلم از صابرین هم اینکه مثلا از بقیه شما رو از صابرین رو از غیر صابرین، یا در حقیقت بدونیم کدام یک از شما تا بدانیم، این تا بدانیم ها سلام علیکم الله برگشت نمی کند به خدای تعالی، چون اگر بخواد برگشت بکند به خدا حالت چی پیدا می شود؟ انتظار. حالا اونجا ایشالله اون بحثم مطرح میشه. بعد میفرماید که اینم به اصطلاح سومین زمینه سازی که لعلکم تتقون. بعد بلا فاصله باز هم میفهم، ببین طریق بیان احکامو داره به ما یاد میده ها، یعنی به جای اینکه از اول بیایم بگیم واجب است و باید اینجوری رعایت بکنیم، میاد میگه که چی؟ میاد اول با یا ایها الذین آمنو، بعد حکم روزه که اگر این حکم آمده این حکم مختص به شما نیست، دیگرانم داشتن آثاری دارد، دقت میکنید ایامش هم محدود است، یعنی هی داره تسهیل میکنه ایامن معدودات. وقتی معدودات رو میگن تعبیر این است که هر جا جمع با الف و تا باشد جمع قله است، معمولا برای قلیل جمع رو با الف و تا جمع میبندن، یا اینکه در حقیقت نکره بودنش کنایه بر تحقیرش داره که ایامن معدودات، اینجوری نیستش که تعظیم باشه و خیلی کثیر باشه و شمار، ایامن معدودات یه چیز مثلا کوچیک کردن مسئله است که ایامن معدودات یه چند روزی خلاصه بیشتر نیست، میگه چند روزش که میشه 30 روز خلاصه، ولی این چند روز تسهیل در بیانه، در حقیقت این میخواد باز ساده سازی بکند، یعنی اینا ببینید اینا همه چقدر روشه، خب قرآنه دیگه، مگه مالک مطلق علل اطلاق نیست؟ میتونست بگه واجب است، هر کیم بگه نه خلاصه جهنم، میتونست بگه یا نمیفرم، خب مالک علل اطلاقه، اما اون مالک علل اطلاق رحیم است، رؤوف است، رؤوفون به عباده، رحیمون به عباده، یعنی میخواد کاری بکنه حتما محقق بشه، دنبال این است که اینا نجات پیدا کنن با این، میخواد یه کاری بکنه میل ایجاد کند در اینها با این عمل، نمیخواد اینها رو با در حد چوب و تازیانه و اینها در حد چیکار بکنه به این سمت سوق بده، نه میخواد اینها رو با میل با اراده تقویت اراده بکند، بعث ایجاد کند، انگیزه ایجاد کند، لذا این همه مقدمه میچینه تا چی بشه؟ بعث و انگیزه ایجاد بشه، ایامن معدودات، اینم از لطفشه که اینقدر به ما رعوفه که تو بیانش منتها ما بلد نیستیم، ما مظهر قهر خدا میشیم، میریم اول سر کلاس برای دانشجو دانش آموز جوان نوجوان شروع میکنیم روزه واجب است بایدم بگیرید، هر کم نگیره چی؟ عذاب جهنم، بعد شروع میکنیم احکام واجبش رو که هر که از این حکم تخطی بکنه باز جهنم، از اون حکم تخطی بکنه باز جهنم، بعد نمیایم قبلش آدابش رو بگیم، قبلش خواستش رو بگیم که زمین سازی بشه، قبل از اینکه بخوایم احکامش رو بگیم خواستش و آداب، تا خواستش و آدابش رو میگی، میان الان یه یوگا رو میخوان بیان بکنن، خواص و آدابی براش ذکر میکنن، حتی اینکه رمزگونه بودنش رو که بیان میکنن کلی میل ایجاد میشه در ذهن ها و اذهان که رمزگونه بودن او ایجاد بعث میکند که حتما یه چیزی است که ما خلاصه خبر ازش نداریم، حتی با این عنوان که این خلاصه آثاری دارد، که خب اینا میل ایجاد میکنه، ما اونی رو که خدای تعالی برامون به این زیبایی تسهیل کرده بیان کرده اینجور زیبا مطرح کرده، باز اینا رو خلافش میکنیم، آنچنان در حقیقت تو بیان سخت میکنیم که در حقیقت میگفت رساله یعنی همه لذت ها رو بذار کنار، رساله یعنی که هرچی که لذیذه هیچی حرام است، یعنی بعضی همین رو میگن که هرچی که لذیذ است یعنی حرام است، خب این مال چی هستش با این نگاهه این؟ بله دیگه این پر روی بنده میشه که بگیم بر خدا واجبه، یعنی ما دیگه با خدا داریم میگیم چقدر رؤوفه رحیمه، واجبه کی باید واجب بکنن، اگرم یه موقع گفتیم وجبه وجبه انه دیگه، یعنی وجبم اگر شد وجبه انه از خودش، نه عقل واجب میکند بر او، دقت میکنید این وجب ان اگر هم باشد، یعنی لطفش اقتضای این رو دارد. وجب ان یعنی چی؟ یعنی رحمتش، رعفتش، لطفش اقتضای این رو دارد، به این معنا که اونها اقتضای این رو دارد. اما وجبه اگه منظور این باشد که اونم باید یه سری واجبات رو رعایت کند، یکیش این است که باید اینجوری با ما حرف بزنه ها، وگرنه ما ازش نمیپذیریم. اینجوری نیست. وجبم اگر بگیم به عنوان چی هستش؟ وجب انه. ابی نداره. اگر وجب ان گفتید یعنی از خودش این ایجاب هست، یعنی این گونه در حقیقت دع به خدای تعالی در بیان این گونه است. دقت کردید منظورم از وجوب این میشه، نه اینکه از بیرون کسی یا در حقیقت دیگری تحمیل بکنه. تونستم جواب هست؟ بله. دیگه بعدش ببینید هی داره سوقش میده دیگه، یعنی هی میاد تا میرسه به عبودیت، یواشاش عبودیت ملاک میشه. ببینید مراتب رو ذکر کرده دیگه، شما دارید از یه مرتبه‌ای که میخواد اول جعل حکمه داری آغاز میکنید، اینجور داره بیان میشه. نمیخواد تو این مرتبه بمونید که تا آخر، یعنی بعدن خلاصه این کسی که این حکم رو اطاعت کرد با این ذوق و شوق بسیار شروع کرد، قطعا این ذوق و شوق هی باید چی بشه؟ تشدید بشه تا برسه مرحله‌ای که این میشه عبد محض، اصلا دنبال خواصم نیست. دقت میکنه؟ دنبال خواصم نیست، بلکه چی هستش؟ دنبال عبودیته. بله. لعلکم تتقون یعنی چی؟ لعلکم تتقون یعنی کمال، یعنی شما به اون کمال برسید، یعنی اون کمالی که دوست دارید مطلوب شماست، اون رشدی که دنبالشید، این تقوای الهی است که به او برسید، رعایت جانب رب و نزدیک شدن به رب است، به او برسید. خب اینا هم تشویقه. خب عرض نکردم که از رب، گفتم یوگا با این که یه چیز مثلا مادی جسمانیه، ولی ببینید چقدر زیبا در بیان میکنن که همه ذهنها به سمتش چی میشه؟ مایل میشه. ما همون چیزی هم که زیبا بیان شده، همون زیبا بیان شده شو میذاریم کنار، لختش میکنیم از زیبایی بیان، بعد خیلی لیسیده و لخت اون آخرین مرتبه شو اول میگی تمام، خودمون رو راحت میکنیم. واجبه نکنی هم جهنم، تمام شد دیگه. میخوای نکنی، حالا یه کاری به بقیش نداریم، زمینه سازی و نمیدونم ایجاد رغبت و به اینا کار نداریم. من اینو عرض کردم، نگفتم بیایم ما هم خلاصه قواعد اونا رو بخونیم بعد بیایم نماز رو مثل یوگا کنیم و خلاصه کیم، نگفتم که خلسه ایجاد بکنیم و نمیدونم این حالت و اون حالت، رکوعش اون حالت یوگاست مثلا، سجده، نه اینا رو که ما نگفتیم که. من عرض کردم ببینید اونا ندارن ایجاد میکنن، ما داریم میذاریم کنار. اینها بیان این بود. بله. بعد میفرماید که ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر. بازم یه خاصیت دیگه میگه اگر من این رو براتون قرار دادم ایام معدودات، اینجوری نیستش که حواسم به شما نباشه که گاهی براتون سخت میشه، متفاوتین از جهت قوا، یا گاهی مسافرید گاهی مریضید، اونجاها رو هم برداشتم، اونجایی که مریضید، اونجایی که علی سفر، یعنی اینا رو هی داره از اول بیان میکنه که هی ساده بکنه که چقدر در حقیقت این حکم با لطافت و با توجه صادر شده که فمن کان منکم مریضن او علی سفرین فعدتون من ایام اخر، یا ایام دیگری که این مریضی نیست یا خلاصه در سفر نیستید اون رو انجام بدید، که اینم یه لطف دیگره. و الا اگر انسان در حالت مریضی هم لازم بود این کار انجام بده، خب خیلی براش طاقت فرسا و مشقت میشد. نمیگیم توان نداشت، نه، مریضی که توانم داشت، اما توانش چی بود؟ خیلی مشقت داشت. میگه نه، اینجا هم برداشتم. بله. بله. جامع نگاه کردنه. ببینید همه اینا رو با هم داره میگه، نگاه کنید ببینید با یه جامعیتی، یعنی به هر کدوم یه مقداری بیپردازه، اینقدر یه چیزو پررنگ نمیکنه که بعد اگه یکی گفت حالا من راه دیگری برای این پیدا کردم تمام شده باشه. دقت میکنید؟ یعنی جامع، یعنی خواص مختلفی که هیچ جای دیگه همه خواص با هم پیدا نمیشه، همه آثار با هم پیدا، نه یه خاصیتی بگیم این فقط صحت رو به دنبال داره. بله، سوم و تسهو هم روایت داریم که صحت رو هم بدون. اما این که صمت صحو فقط نیست، جهات دیگر هم هست. ما نباید یه چیزو اینقدر پررنگ کنیم که جهات دیگه چی بشه؟ نوع بیان در کناری که عبودیته، در کناری که امر الهیه، در اینی که خدا مالکیت مطلق بر ما دارد، اما نیامده فقط از طریق مالکیت ابراز این حکم رو بکند. نباید اون رو غافل بشیم که اونم هست. باید بنده به سمت بنده بودن سوق پیدا کند. اما با لوازم بندگی مولا تعطف کرده به بندگی، با او در حقیقت مهربانی کرده، او رو با میل میخواد به این سمت سوق بده. این بندگی هم برای او کمال نهاییه. هرچند اگر از ابتدا به صورت بندگی میخواد ذکر بکنه این نمیفهمید، اما تو مسیر که میاد یواش یواش احساس میکنه اون آقایی که کاملا به فکر اوست، اون مالک و سیدی که کاملا او رو در همه جهات با ملایمت داره جلو میبره، اگر یه جای دیگه ایرم یه حکمی رو لخت گفت یا در انتها قایت رو تام گفت، راحت قبول میکنه. پس از ابتدا داریم این زمینه چینی رو میکنیم که تبعیت محقق بشود، ایتمار و امرپذیری محقق بشود. امرپذیری باید محقق بشه. وقتی امرپذیری محقق شد، تو مراتب عالی که میرسه بیچون و چرا اطاعت میکند. دیگه اونجا میفهمه که هرچه او بگه کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما. بعد میبینه هر تدبیری که خودش میکنه تدبیرش آزار ماست، فکر ما در کار ما، میبینه این رو بعدن آزار ماست که هر تدبیری در مقابل اون تدبیر قرار داده، اون تدبیر در حقیقت چی شده؟ اون تدبیر شکست بوده، اون نقص بوده. اونجا اگر رسید دیگه با تمام میل و وجود به اون سمت حرکت. منتها ابتدا اینجوری نیست، آدم تحمیله، میخواد از ارادش دست برداره، دست برداشتن از اراده خیلی سخته. بعد میفرماید که این مریضن او علی سفر، تعبیر رو تعبیر خوبی کردن بعضی بزرگان، گفتن که ببینید مریضن رو او علی سفر رو متفاوت نقل کرد که مریضن علا نیست توش. چرا؟ چون مریضی بر انسان غلبه میکند، مریضی رو انسان غالب برش نیست، اما علی سفرن، علی سفرن یعنی این بر سفر غلبه دارد، چون با اراده ای این سفر محقق می شود. لذا دو تعبیر آورد که مریضن، که مریضی غالب بر اوست، او علی سفرن، و اگر نمیتونست بگه مریضن او مسافرم. اما تعبیر در همین جام چی هستش؟ لطافت در بیانه که مریضن در جایی که تو مقهوری یا حتی علی سفرن تو قاهری، اختیارن رفتی، مجبور نبودی به سفر، علی سفرن اختیارن رفتی، تو خودت انتخاب کردی، انتخاب خودت بوده، قاهر بودی بر سفر، می توانستی قطع کنی و برگردی روزتو بگیری، اما لزومی ندارد. با اینکه احاطه داری بر سفر، علی سفرن هستی و اختیاریه، هیچ مشکلی ندارد. مریضن او علی سفرن، این که اینم خودش یه لطفه ها، دقت ببین چقدر تو بیان لطافت به خرج داده. فعدتون من ایام اخر، ایام دیگری رو. بعد میفرماید که حالا از اینجا به بعدش رو بگذارید، آیه تتمش رو که باز علی الذین یطیقونه، اونی هم که به اصطلاح یطیقونه، اینجا که میگه مطیق و یطیقونه، یطیقونه یعنی باید تمام قوتش رو به کار بگیره، اون چیزی که طاقت انسانه که به کار بگیره تا روزه رو بگیره، میگه از او برداشتیم. علی الذین یطیقونه یعنی روزه برای کسی است که چی هستش؟ در حالت موسع، نه مقتر، اون جایی که تمام توانش رو باید به کار بگیره تا روزه رو بگیره، میگه اوست روزه براش لازم نیست، بر اون کسی است که توانش بیش از روزه است. دقت میکنید؟ حتی شده یه مقداری بیش از روزه باشه، لزوم نداره تمام توانش رو به کار بگیره برای روزه گرفتن، و الا این تمام توان، اینم یه رحمته. علی الذین یطیقونه، نه لا یطیقونه. لا یطیقونه یعنی قدرت نداشته باشد اصلا، نه نه علی الذین لا یطیقونه. لا یطیقونه یعنی اونجایی بود که چی بود؟ اونجا اصلا قدرت نداشت. خب اونجا قدرت نداشت، اگه تکلیف هم میکرد قدرت نداشت، عبث بود، درسته؟ اونجا که در میفهمن ما لا طاقت لنا، اون لا ما لا طاقت لنا، اونجایی که در حقیقت حالا بیانش اشاره تو خود اونجا میاد که اونجا در حقیقت یه بیان خاص خودشو داره که یعنی چی که داریم ما میخوایم از خدا که بر ما لا طاقت لنا رو حمل نکن و تکلیف نکن. اینجا که میفرماد علی الذین یطیقونه، یعنی بر اون کسانی که تمام توانشون رو باید صرف کنن تا روزه رو بگیرن، یعنی مشقت دارد. چون ما تمام توانمون رو هیچگاه در تکالیف به کار نمیگیریم، در اعمالمون به کار نمیگیریم. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، کسی که یهو یک گرگی دنبالش کرده توی بیابونی، ببینید او فرار کردنش به کارگیری تمام توانشه، تمام توانشو به کار میگیره برای فرار کردن اونجا. این تمام توانه. دقت میکنید؟ چون دیگه پای جان در وسطه، لذا قبل از جان هر چی توان داره به کار میگیره تا فرار کنه. اگر بعد از او بهش بگو همینجور بدو، اگه تونست بدوه اصلا امکان نداره. بهش بگو جایزه میدیم، بازم امکان نداره. بگو اینقدر جایزه میدیم، بازم امکان نداره، چون اونجا پای جان وسط بود واقعا. مگر اینکه تو میدان مسابقه یه گرگ بندازه دنبالش بگن این گرگ تا ببره، از این باب باشه. این اونجا این تمام توانه، لذا مشقت دارد، تحمل پذیر نیست بر انسان. نکته دقیقی ها، که الذین یطیقونه، بر کسی که این تمام توانش رو اشغال میکند که مشقت آور است، فدیتون طعام مسکینه، او فدیه بده، او در حقیقت به جای او در حقیقت فدیه پرداخت بکند، طعام مسکینه. البته این فدیه طعام مسکین مال کسی است که این توان مثل پیرمردها، مثل در حقیقت مریض ها که براشون سخت میشه روزه گرفتن. اما این شخصی که اینجوری است، اگر یه حال حکم بعدیش دیگه تو روایات میاد و احکام، که اگر تا سال بعد همین جور موند که خب دیگه قضا هم ندارد، اگر تا سال بعد اینجوری نبود، توانش مثلا ضعیف بود بعد بهتر شد، البته قضا به گردنش میاد تا قبل از سال بعد. فمن تطوع خیرا، اما اگر کسی با اینکه سخت بود براش نه ضرر داشت، سخت بود براش نه ضرر داشت، دقت میکنید؟ این دوتا رو با هم اگر ضرر داشته باشه حرام میشه. اما ومن تطوع خیرا، اگر کسی با میل و رغبت و تو این رو انجام داد، چه اون کسی که سخت بود، چه اون کسی که داره روزه رو میگیره با این شرایطی که گفته شده، فهو خیر له، با کراهت نه، با در حقیقت شوق، با در حقیقت اختیار، یعنی که خدای تعالی گفته چشم با میل انجام داد، فهو خیر له، و ان تصومو خیر لكم، و اگر روزه بگیرید قطعا برای شما بهتر از اون است که نگیرید، ان کنتم تعلمون. که بعد از اینجا که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس فلیصمه و من شهد منکم الشهر فلیصمه، انشاء روزه اونجاست. یعنی همه اینا مقدمه است تا آیه بعد چیکار بکنه؟ انشاء روزه رو بکنه، که هر کسی در ماه رمضان حاضر شد فلیصمه، باید روزه بگیرد. همه اینا مقدمه بود برای چی؟ برای اون جعلی که در اونجا داره اینجا داره ذکرش میکنه و مقدماتو میشینه تا اونجا واجب بکنه. سیاق الآیات از اینجا خلاصه، ایشون چند تا نکته سیاقی میفرماید که نشون میده که همه این آیات با هم نازل شدند. بعد بعض از متعلقات رو بیان میکنه که دوستان خودشون میبینند، به نظرم خیلی اینجاها لزوم تطبیق ندارد. و سیاق الآیات یدل ثانیاً، اون اولا بود، سیاق الآیات ثلاث یدل اولا علی انها جمیعا نازلت معن، و سیاق الآیات یدل ثانیاً علی ان شطرا من الکلام الموضوع فی هذه الآیات الثلاث به منزله توطئه و تمهید به نسبت الی شطر آخر، قسمت‌های مقدمه برای قسمت‌های بعدیه. همین بحثی که عرض کردم، اعنی ان الآیتین الاولین، اینجا چیده شده سرد الکلام فیهما، یا سرد الکلام فیهما لیکون کالمقدمه، این چینش مال این است که لیکون کالمقدمه التی تساق لتسکین تیش نفوس، تا اون در قد استراب نفوس رو در قد تسکین بده، و الحصول علی اطمینانها و استقرارها عن القلق و الاستراب، تا این رو با آرامش از اون قلق و استرابش استقرار پیدا بکند، اطمینان درش. اذا کان غرض المتکلم بلا بیان ما لا یؤمن فیه التخلف، متکلم میخواد اون چیزی که ازش در امان نیست از در قد تخلف در او، و تعبی عن القبول، که میل در قبولش سخت باشد، لکون ما یعتی من الحکم اول خبر سقیلن شاقن به طبعهی علی المخاطب، چون تو نگاه اولی نخوردن نیاشامیدن خیلی سخته، به خصوص تو نفوس عادیه که عادت به هرزخاری و دائما خوردن دارن، تا میل پیدا میکنن میخورن، بهش بگی نخور واقعا خلاص سخته. حالا ممکنه بعضی از نفوس خیلی اشتهایی و رغبت اینجوری ندارن، غذا تا گرسنه نمیشن نمیخورن، برای این راحت تره. یعنی هر کدوم از اینا یک مرتبه ای از سختی رو دارن، لذا خدا داره برای همه این رو بیان میکند. و لذالک تر الآیتین الاولین تألف فیهما الکلام من جمل، اونجا تألیف پیدا کرده و مرکب شده در اونها کلام، من جمل لا یخلو واحدتون منها ان هدایت ذهن المخاطب الى تشریع صوم رمضان به ارفاق و ملائمه، دائما داره چیکار میکنه؟ سوق میده ذهن رو هر جزئیش، که این با مرافقت و ملائمت جلو بره. به ذکر ما یرتفع معه الاستیهاش و الاستراب و یحصل به تطیب النفس و تنکسر به صورت الجماه و الاستکبار، تا با میل نفس و شکسته شدن صورت الجماه یعنی تنکسر به صوره، اون در حقیقت شدت شکسته بشه، صورت الجماه و الاستکبار در درون او، اون دیواره و اون در حقیقت شدتی که قلعه اون استکبار در درون این و فرمان ناپذیری با این میل ها شکسته بشه. بل اشارت الى انواع من التخفیف و تسهیل که رویت فی تشریع هذا الحکم مع ما فیه من الخیر العاجل و العاجل، هم خیر عاجل دنیایی دارد هم خیر عاجل اخروی دارد. ولذالک لما وقتی که خدای تعالی ذکر کتابت الصیام علیهم به قوله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اردفه به قوله کما کتب علی الذین من قبلکم، اون یا ایها الذین آمنو شو آخر سر میگه، بعدن از اینجا شروع میکنه از خود کتبه که ای لا ينبغي لكم ان تستثقلوا و تستوحشوا من تشریعه في حقكم و كتابته عليكم، چرا؟ فليس هذا الحكم مقصور عليكم، فقط مخصوص شما که نبوده، بل هو حكم مجعول في حق الامم السابقه عليكم ولستم انتم متفردين في اي نکته. دوم الا ان في العمل بهذا الحكم رجاء ما تبتغون و تطلبونه به ایمانكم و هو التقوى، به این میرسید که شما اهل ایمانی دنبال کمالید. خطاب به اهل ایمان و کسانی است که اختیارا ایمان آوردن و دنبال کمالن، خطاب به یه عموم مردم بیابانی که کاری به ایمان نداشتن که نیست، اینا کسانی هستن که ترجیح دادن ایمان رو بر غیر ایمان و اومدن مؤمن شدن، درسته؟ بعد داره خب کسی که اومده مؤمن شده کمال میخواد، دنبال کماله، لذا میگه اون کمال دنبال این میاد. الا ان في العمل بهذا الحكم رجاء ما تبتغون و تطلبونه به ایمانكم و هو التقوى الذي هي خير زاد لمن امن بالله واليوم الاخر و انتم المؤمنون و هو قول تعالی لعلكم تتقون. اینم دومی. سوم الا ان هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم ولمن كان قبلكم، که این رجاء تقوا برای شما برای و برای کسانی که قبل از شما بودن، لا يستوعب جميع اوقاتكم ولا اکثر اوقاتكم رو، بل انما هو في ايام قلائل معينه معدوده، که یه ایام خاص و معدودی رو قلیلی رو شامل میشه. و هو قول تعالی اياما معدودات، که عرض کردم بعضی ها اصلا گفتن در الف و تا حتما جمع چی هستش؟ برای جمع قله به کار میره، قلیل به کار میره، این رو در حقیقت قاعده میدونن. غیر از اون که ایامن معدودات، خود ایامن معدودات دل عدد وقتی که آمده زمیمه عد به عد یک به یک که انه یک دو یک دو تا یک صد، این یکی یه دونه، اینو نمیارن برای اعداد زیاد، برای اعداد معدودات که میگن به این عنوان میشه. بل بعد میفرماید که و هو قول تعالی ایامن، بل هو انما هو في ايام قلائل معينه محضه و هو قوله ايام، فان في تنكير اياما دلاله على التحقير و في التوصيف بالعدد، همین که عرض کردم اشعار به هوان الام، یعنی انگار با انگشتان میخوان بشمارن یک 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 یک، که این یکی یکی ها کنار هم بشه چند تا، این تعداد رو برای شمارش کم به کار میبرن اینجوری، و الا برای شمارش های بالا اینجوری یک یک به کار نمیبرن. و فی توصیف بالعدد اشعار به هوان الام کما فی قوله تعالی و شراه به ثمن بخس دراهم معدوده، چون بی رغبت بودن به یوسف وقتی فروختنش، گفتن این یه چیز کمی بگیریم که فقط چی بشه، اینو فروخته باشیم، دنبال رغبت به مال نداشتن، احتیاج به مسائل مالی در اونجا نداشتن، میگن به 18 درهم مثلا یوسف رو فروختن در اونجا، که خود این یه توهینی برای یوسف بود که اقلا اگر یوسف رو میخواهید بفروشید، درسته که یوسف قیمتی نیست، اما اینم اینقدر بی رغبت هم بهش، یه نوجوان زیبای اینجور با کمال با چی، با اینقدر بی قیمتی و بی رغبتی همین سوال ایجاد کرد برای اونها که چطور این رو مثلا اگر عبد اینها بود با این قیمت کم فروختند، اینها بی رغبت بودن بهش. چهارمین نکته اینه که الا انا راینا جانب من یشق علیه اصل سیام که من یتیق سیام فعلیه، این یتیق سیام فقط طاقت و تمام توانش باید داشته، فعلیه ان یبدله من فدیه که لا تشقه ولا یستسقلها و هو طعام مسکین، تبدیل حکم که در اینجا خدا بلا فاصله داره قبل از جعل حکم داره تبدیل حکم رو هم بیان میکنه که نترسید اگر این حکم آمد بگید بیچاره شدیم هر جوری شده باید انجام بدیم، میگه نه اگه دیدید سخته تبدیلش کردیم من طعام مسکین که برای شما راحت تر باشه. و هو قول تعالی، البته بعضیا میگن نه جونمون در بیاد انجامش میدیم، این طعام مسکین رو ندید. فمن کان منکم تو تمام مسکینم سخت نیست، فمن کان منکم مریضن او علی سفرن الی قوله فدیتون تمام مسکین، ایشون هم میفرماید این خلاصه همون چهارمی بود. پنجم چی؟ و اذا کان هذا العمل مشتملا علی خیرکم و مراعا فیه ما امکن من التخفیف و التسهیل علیکم کان خیرکم ان تعتو بهی به توع و رغبه من غیر کره و تساقل و تثبت، با سختی و انجام دیگه ندید. پس اگر اومده هی قر نزنید، با همه این در حقیقت تسهیلات که آمده برای شما قرار داده با رغبت و میل انجام بدید. فان من تتبع خیرا، اگر کسی این رو با میل انجام بده، این آثاری که برش باره غیر از اون چیزی کسی است که با کره انجام میده. و این همین قرهای ظاهری هم که گاهی بعضی‌ها زده میشه، حیفه داره میگیره روزه رو اما قرم میزنه، که انه اگه اینو نگه دق میکنه، که انه اگه اینو نگه یا از قبل که مرمزون برسه، که انه داره اصلا این براش یک عذابی نازل میشه، او مرمزون داره میاد، خلاصه همه برنامه. اما به شوق و انتظار این که فمن تتوع خیرا، اون تقوایی که میخواد محقق بشه با این نگاه تتوع خیرنه، با نگاه مثبت. اینم باید یاد بدیم که نگاه مثبت، نگاه کردن به حکم با این نگاه و با این میل، با شوق به سمت حکم رفتن، آثار حکم رو مضاعف. تو که داری انجام میدی، به جای اینکه قر بزنی بایدم انجام بدی، انجامم میدی، خب چرا قر میزنی خرابش میکنی؟ این رو در حقیقت اظهار شوق بکن. این کم کم درونم وقتی آدم اظهار شوقم میکنه، حکمم ساده تر میشه. یعنی آدم یه کاری رو که با قر زدن انجام میده براش سخترم میشه، فشار بیشتری هم بهش میاد. اما اگر شوق درش ایجاد شد با این مقدمات، حکمم تسهیل میشه. هر چقدر انسان به چیزی محبت داشته باشه، دقت بکنید اینم این نکته در کنار این نکته است، هر چقدر انسان به حکمی میل یا به هر کاری میل داشته باشه و محبت نشون بده، به همون مقدار کار تسهیل میشه. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت میفرمودن اگر قرآن رو میخواهید حفظ کنید هم، محبت به قرآن تسهیل میکند حفظ قرآن را. یعنی با شوق به قرآن، محبت به قرآن، احترام کنید به قرآن. میگه همین احترام کردن، همین محبت کردن تسهیل میکنه، یه کار سخت و ساده میکنه. همین روزه که میخواهید بگیرید، اگر تتوع خیرن، اگر با نگاه مثبت و با میل به سمتش برید، اگر شده ابتدا هم تلقین باشه، اگر شده ابتدا هم با چی باشه؟ با تلقین باشه. این کار رو ساده تر میکند تا اینکه انسان احساس بکنه ان کرهن داره انجام میده. بله، فمن تتبع خیرا فهو خیر له. فالکلام الموضوع فی الآیتین کما ترا، همه اینها توطئه و تمهید لقول تعالی فی الآیت الثالثه که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، و علی هذا فقوله تعالی فی الآیت الاولى کتب علیکم الصیام. تا اینجا همه اخبار عن تحقق الکتاب بود، فقط داره خبر میده یه حکمی هست، اما نگفته انشاء نکرده که بکنید، که انه تا به حال داشته چیکار میکرده؟ میگه یه حکمی هست که این حکم خصوصیاتش اینجوریست، خواستش اینجوریست، در مورد حکم داره صحبت میکنه، هنوز نگفته این حکم بر شما واجب است که باید انجام بدید، انشاء نکرده، گفته این حکم هست، در مورد حکم داره صحبت میکنه. عرض کردم که میگه بیانه، ببینید اخبار، اخبار از اون امر وجوبیه، اما اخبار از امر وجوبی غیر وقتی است که دارید با تخاطب ایجاد میکنی، انشاء میکنی، میگی واجب است انجام بده، داره اخبار میکنه از یه وجوبی که اون وجوب این خصوصیات هم داره. الان در مقام بیان و گفتگوست، یعنی هنوز ذهن رو نیورده بگه باید انجام بدی. میگه اونجا که فرمود که فمن شهد منکم الشر فلیصمه، این انشاء دیگه، امر دیگه، دقت کردید؟ اگر قبلا کتب علیکم الصیام امر محقق شده بود، دوباره انشاء بعدی لغو بود، چون انشای بعد انشا لغو میشه دیگه، اونجا انشا نبوده، اونجا اخباره و داره در موردش صحبت میکنه. بله بعضی جاها زبان اخباره، اما دیگه انشای بعدش محقق نمیشه، لذا خود اون اخبار انشاه، مثل کتب علیکم القصاص، دقت میکنید؟ دیگه نیومده بعدش انشا بکنه، همون کتب علیکم القصاص چی هستش؟ خود انشا هم هست در زبانه، اما اینجا که چون بعدش انشا رو بعد آورده، نشون میده که اونجایی که اومده به صورت اخبار دیگه اونجا انشا نیست، و الا تکرار در انشا میشد و این عبث میشد. جان؟ نه، اخبار پس از اون مقدمات چینش اون داره خبر میده که روزه‌ای در کار هست، برای شما هم نوشته شده است، اما این روزه که برای شما نشه این خصوصیات رو دارد، درسته؟ این خصوصیات. بعد میاد میگه که این روزه رو هرگاه به ماه رمضان میسید باید انجام بدید، باید روزه بگیرید، این انشاء حکمه از اینجا. لذا اون قبلی هنوز تخطی براش نیومده، هنوز طریقت که انهو امر به امتثال نیامده، فقط بیان حکمه. اما اینجا نه، اینجا امر به امتثال انشاء حکمه. بله، بعد میفرماید که یا اخبار عن تحقق الکتاب و لیس به انشاء للحکم کما فی قوله تعالی. کما این برای چیه؟ برای منفیه، که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، که اینجا انشاء حکمه. و همچنین فان بین القصاص، و همچنین قبلیش که قصاص بود، فان بین القصاص فی القتل و الوصیه للوالدین والاقربین و بین الصيام فرقا و هو ان القصاص فی القتل امر یوافق حس یوافق این امر حس انتقام سائر در نفوس اولیای مقتولین را، لذا چون موافقه با اونهاست نمیخواد زمینه چینی بکنه، همون اول که اومد انشاء و اخبار یکی شد با هم. و یلائم الشح القریزی الذی فی التبا ان ترى القاتل حیا سالما یعیش ولا یعبا بما جنا من القتل، ببینن قاتل میچرخه و هیچ کسی هم حاریش نداشته باشه، تا بگن اینو بگیرید برش حکم اجرا بکنید مطابق با طبع مقدم چینی نمیخواد این. و کذالک حس الشفقه و الرعفه بالرحم در وصیت، که ید اون نفوس الى تهر ترحم على الوالدین والاقربین، که نسبت به بحث وصیت بود این. و خاصه عند الموت والفراق فراق دائم، که اینم مطابقه، یعنی کسی که داره دار دنیا میره بهش بگی اقربین و والدین تو در حقیقت بهشون وصیت بکن، مطابق طبع اون، چون دیگه دست خودش میبینه داره کوتاه میشه، چیزی نداره، بهتر از این است که به اغیار برسه، به اطرافیان و نزدیکانش برسه، قطعا اولاست و این مطابق طبعشه. و خاص عند الموت والفراق الدائم فهذان عن القصاص والوصيه حکمان مقبولان به طبع عند التبا موافقان لما تقتضیها فلا يحتاج الانباء عنها به انشاء اون حکم الى تمهید مقدمه و توطئه بیان بخلاف حکم الصيام فانه يلازم حرمان النفوس من اعظم مشتهياتها و معظم ما تمیل الیها و هو الاکل و شرب و الجماع و لذالکه فهو ثقیل علی الطبع، خیلی سخت قبولش، کریه عند النفس یحتاج فی توجیه حکمه الی المخاطبین و هم عامه الناس من المکلفین الی تمهید و توطئه که تطیب بها نفوسهم و تهن بسببها الی قبوله و اخذه تباعهم، که اینو بتونن قبول کنن و اخذ بکنه تباع اونها. و لهذا سبب کان قول کتب علیکم القصاص و قول کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت شاءون للحق من غیر حاجت الى تمهید مقدمه بخلاف قوله کتب علیکم الصیام فانه اخبار عن الحکم و تمهید لانشائه به قوله فمن شهد منکم به مجموع ما فی الآیه من الفقرات السبع که با بقیهش که خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله در جلد دوم یه خورده بعضی جاها رو اگر جا بگذاریم دوستان خلاصه دیگه کم کم عادت کردن به زبان، یا دیگه توقعش همه عبارات رو عیناً ترجمه بکنیم، یا خونده بشه یا ترجمه کنیم. من خودم میکنم این کار رو، اما سعی بکنیم دیگه کتاب داشته باشن دوستان، چون من میبینم بعضی دوستان کتاب ندارن، میبینم ما عربی رو بخونیم تا ذهنش بخواد به معنا منتقل بشه ما عبور کردیم. لذا اگر دوستان کتابو بیارن همراهشون یا توجه به کتاب بغل دستشون داشته باشن دیگه، یا عبارات رو نخونیم یا اگر میخونیم دیگه که یه خورده سرعت کاریشو در اونجایی که ساده‌تر جلو بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.